إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سورة مبارك إنسان که بخش مهم اون درباره ابرار هست، اوصافی را ذکر می کند که صلاحیت انتقاق بر خیلی افراد را دارد. اما محور اصلی شأن نزول است که مصداق کامل این است. لفظ ابای شمول عام ندارد ولی مصداقش منحصر است. نظیر و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، لفظ در فرد استعمال نشد اما مصداقش منحصر در هست امین سلام الله است. جناب فخر رازی از برخی از اکابر معتزله و غیر معتزله نقل بکند که اینا اصلا نامی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه نبردن و این آیه رو بر همون معنای عامشون تفسیر کردند و گذشتن. از برخ دیگر که از جزء اکابر نبودن نقل میکند که این درباره هست امیر سلام الله علیه است. مستحضری که ایشون از این اکابری که نقل میکنند، این اکابر هم اون مفسران دست اولن که مشمول بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هستن. حضرت در اون نامهی که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن نوشتن مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار. اولین کاری که بعد از رحلت حضرت کردن دین را به اسارت گرفتند، یعنی قرآن را و سنت قطعی را به اسارت گرفتند. کسی حق نقل نداشت مگر به اجازه این اسیر گیرنده ها. این از بیانات نورانی اون حضرت است که در عهدنامه مالک در نهج البلاغه آمده که مالک ما گرفتار اسیرگیری بودیم. این نهاز الدین تنها شخص نبود، دین را به اسارت گرفتن. وقتی دین به اسارت گرفته شد صقیفه به جای قدیر نشست. بعد فرمود دست منو بستن، من با دست بسته بیعت کردم و اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بود من هرگز صقیفه را امضا نمی کردم، منتها عموی دیگر من عباس و برادر دیگر من عقیل اینا بودن که از اینا کاری ساخته نبود. حضرت از عموش عباس به نیکی یاد نمی کند. میگد این تا فتح مکه تا آخرین لحظه در ردیف مشرکین مکه بود. در زمان فتح مکه که آخر عمر حضرت بود مسلمان شد و برادرم عقیل هم که دیدید همش به دنبال مال بگشت که سرانجام از دربار معاویه سر در آورد. ولی اگر من عمویم حمزه بود و برادرم جعفر بود هرگز سقیفه را امضا نمی‌کردم. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه اینا رو مبسوطن دارد. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه فرصت نکرد جمع آوری کند همه کلمات رو. برای من کسی نبودم که سقیفه رو امضا کنم، حرف اینها رو امضا کنم. اینا دست من رو بستن. میدونید این جعفر چه کاره بود؟ وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هنگام فتح خیبر جعفر از حبشه برگشت. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل، دو حادثه خوشحال و مسرور بشوم؟ آیا به ورود جعفر یا فتح خیبر؟ خب مستحضری فتح خیبر مدینه را نجات داد، مسلمین را نجات داد و این جاسوس های داخلی از یک سو، گزارشگران رابطه دار مستقیم با مشرکان از سوی دیگر، سرمایداران بدنام از سوی اینا اینچنین بودن دیگر. فتح خیبر یک گشایش خوبی بود بر مسلمین، این سرورآور بود. خب جعفر از حبشه برگشت آمد مدینه. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل خوشحال بشم، فتح خیبر یا آمدن جعفر؟ خب این آمدن جعفر یه مسافری آمده، این جریان دارد که با فتح خیبر زنجیده بشه. این یه مبلغ بود که 15 سال توانست مسیر فکری خیلی از مسیحای حبشه را برگرداند. این تقریبا اوائل بعثت حضرت مهاجرت کرده است، از مکه رفته حبشه. اونجا به عنوانی که از خطر مشرکین نجات پیدا کنه نبود، یه مبلغ زبوندان قرآندان آگاهی بود که تأثیرات فراوانی در حبشه گذاشت، بسیاری از مسیحی‌ها را به اسلام گرایش داد، بسیاری از شبهات اونها را حل کرد. یک روحانی آگاه، عالم، خوشبیان، مفسر، مبلغ الهی کارش به اندازه فتح مکه است. این افکار را فتح کرده، وگرنه جعفر خب حالا از مسافرت حبشه آمد، این به اندازه فتح خیبر اثر دارد که حضرت بفرماید به کدام یکی از این دو من مشهور بشن؟ خب فتح خیبر را شما اگر خوب بررسی کنید می‌بینید نجات مسلمان‌های مدینه از خطر همه این سرمایه‌داران ربوی خیبر بود دیگه. آمدن یک روحانی مبلغ کاراشنای زبوندان این فتح است. همون به ایهما ابشروا خب بکنم بکنید خوشحال بشن. غرض این است که وجود مبارکی هستم، این شبود اگه برادرم بود من سقیفه رو امضا نمی کردم، دست خالی داشتم. عمویم حمزه مثل افراد دیگر که نبود که. در بعضی از سخنان نورانیش دو نهج البلاغه است که فرمود خیلی ها شهید میشن اما از خاندان ما اگر کسی شهید شد میشه سید شهدا. خیلی ها جنباز میشن اما از خاندان ما اگه کسی دست داد میشه جعفر طیار. این جعفر همون بود دیگه. خب کسی که با دو بال خدا بنا داد که یطیر به حمام الملائکه فی الجنه، این جعفری که طیار میشود، اون حمزه که سید شهدا میشود. و بود اگر اون عمو و این برادر با من بود که من سقیفه رو امضا نمیکردم. مالک بدان اولین کاری که اینها کردن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین را به اسارت گرفتن، فرهنگ و ملیت و عقیده و آرا و اینا را به اسارت گرفت. وقتی قرآن و سنت قطعی به اشارت رفت، کسی باید تفسیر بکند که اینا بخوان، جوری باید تفسیر بکند که اینا بخوان، سنت را کسی باید نقل کند که اینا بخوان، طرزی باید تفسیر بکند که اینا بخوان. خب وقتی اصل زیشه فرهنگ ما دین ماست، دین را به اشارت گرفتن یعنی چی؟ این بیان صریح حضرت است در اون نامی که برای مالک نوشت، ان هذا الدين کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطله به دنیا. ایرون عرض میکنم برای اینکه هم جریان انکار انودانه برخی از مفسران اهل سنت بازگو بشه، و اینکه سیدنا علی چیکار کرد. خب این فخر رازی اسم بسیاری از این بزرگان اهل سنت رو نوشته که اینا در حد کلینی بودن دیگه، کلینی پیش ما شیعه ها هم قدیم است هم غنی، اونهایی که در حد همین سن بودن یا جلوتر از کلینی بودن پیش اهل سنت اینطورن، اونا نقل نکردن. این قاضی عبدالجبار همدانی مال همین اسدآباد همدانه، این قاضی القضات که معتزلی است و زمخشری از او هم نقل میکند و با احترام از او نام میبرد، قاضی القضات عبدالجبار همدانی اسدآبادی. ایشون کتاب نوشته به نام المغنی، 20 جلده که 6 جلدش ظاهرا در دسترس نیست، چاپ نشده. در جلد 22 همه ادله امامت را معاذ الله تشکیک میکند و نقد میکند. به جریان مباهله که میرسد میگوید بعضی از شیوخ ما، اساتید ما، بعضی از شیوخ ما گفتن علی ابن ابی طالب معاذ الله تو صحنه مباهله نبود. اگر مثلا چند نفر در حد کلینی یه چیزی رو نقل نکنن اصلا، خب برای ماها که پیش ما محترم است نمیپذیریم دیگه، میگیم وقتی اونا نقل کرده میشه نبود. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی میگوید بعضی از شیوخ ما گفتن معاذ الله این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جریان مباهله نبود. اما ببینید امام هشتم سلام الله علیه وقتی وارد مرز خراسان می شود، اون حرفهایی که مأمون عباسی می زند اصرار دارد امام هشتم که امام باحاله را زنده کند. مأمون خب یه آدم بی فضلی نبود، به امام هشتم عرض بدوین که شما با ما و ما با شما پسرمو هستیم، شما عبدالمطلبید ما بنی عباس، اینا برادر رو هم بودن، چه فضیلتی شما دارید که ما نداریم؟ فرمود این آیه انفسنا، یعنی وقتی وجود مبارک علی ابن ابی طالب به منزله جان پیغمبر است ما از این خاندانیم. مأمون فورا گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا معنی رجال است در قبال نسا، رجال ما و این فخرآور نیست، یعنی ندعو رجالنا و نساؤنا. علی ابن ابی طالب جز رجال بود دیگه، خب بله دیگران هم جز رجال بودن، اینکه فضیلتی نشد. وقتی حضرت فرمود سند افتخار ما انفسناست، مأمون فورا گفت که لولا نساؤنا، اگر کلمه نساؤنا نبود بله انفسنا دلیل بود، اما چون نساؤنا هست انفسنا معنی رجالنا. حضرت بلا فاصله فرمود لولا ابناؤنا، این ابنا بزرگ کوچک همه رو شامل می شود دیگه، رجال شامل می شود دیگه، پس انفس بنی رجال نیست برای که ابنا شاملش میشه دیگه. چون ابنا اونا شامل رجال میشه، پس انفسنا یقینا به منزله جان ماست، در برابر نسا نیست، نسا در برابر ابنا، ابنا در برابر نساست و انفسنا یعنی جان ما. اصرار امام هشتم این است که مباهله را زنده کند، که همه ما موظفی 25 بیزی حجه را گرامی بداریم، مراسمی کنگری گرامی داشتی ما مباهله را باز زنده نگه بداریم. خب اصل دین را اینها به اشارت گرفتن. این که می‌بینید اربعین بین عظمت به لطف الهی دارد با شکوه خودش نشون میده، برای اینکه حسین بن علی سلام الله علیه کار جهانی کرد. تنها این نبود که بگه من این تعهد رو، این ولایت عهدی رو امضا نمی‌کنم، من این ظالم را نمی‌پذیرم، این جنگ شخصی نبود. اولا حضرت فرمود مثلی لا یبایع او مثل یزید، نفرمود انی لا ابایع او، نفرمود من بیعت نمی کنم، فرمود هر که حسینی فکر میکنه زیر بار ذلت نمی رود. مثلی لا یبایع او مثل یزید ابن معاویه. بعد اونها رو معرفی کرد. مستحضری حضرت از همون اول وقتی که عازمه مکه بود قصد عمره مفرده داشت، نه اینکه قصد حج داشت، حج را تبدیل به عمره کرد. اونا که با فقه حج، به کتاب حج، با روایات حج آشنا هستن میدونن ائمه علیهم السلام فرمودن از همون اول حسین ابن علی قصد عمره داشت، از همون اول خواست از عمره مفرده که تمام شد فوراً برگ از مکه بیرون بیاد، نه اینکه اول قصد حج داشت بعد حج را تبدیل به عمره کرد تا مکافات باشه که آخه مصحح این تبدیل چی بود. خیر، از همون اول قصد عمره مفرده داشت و میخواست جمعیت را آگاه کند و از جمعیت بیرون بیاد تا مردم بفهمند چه خبر است. خب این جریان حسین ابن علی تا در مکه. وقتی هم که خواست بیاد با چه گروه همه را روشن کرد که مردم بدانند که اموی قصدش این نیست که فقط با حسین ابن علی مبارزه کنه. قبل از جریان کربلا بیان نورانی امیرالمومنین است که در اون عهدنامه مالک است که ان هاذالدین کان اسیرا فی عید الاشجار. بعد از جریان کربلا این اصل کاملا مشخص شد. مستحضری ابن زبیر نه با حسین ابن علی سلام الله علیه ما موافق بود نه با اونها، این دعایه خاص داشت. این ابن زبیر در مکه موند بود، تبلیغ کرد، فضای مکه را تقریبا آماده کرد. دستگاه اموی دید اگر بخواهد راه مکه را باز بگذارد در جریان حج و عمره، ممکن است بیان تبلیغات ابن زبیر در اینا اثر کند. اینا راه مکه رفتن را بستن، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سفر به سه جا خوبه، یا سه سفر نکنید مگر این سه جا، یکی مسجد النبی، یکی مسجد الحرام، یکی هم قدس. برید قدس به جای مکه. اینا به جای اینکه بیان مکه و حج و عمره انجام بدن سفر قدسی داشته. خب تا اینجا خیلی خطر روشن نیست. ابن زبیر برای اینکه از شر اونها در امان باشد درون کعبه رفت و متحسن شد. خب بالاخره آدم چند روز میتونه تو درون کعبه بمونه؟ بعد از چند روز بالاخره خسته میشه در میاد دیگه. اینا چیکار کردن؟ کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر بیت شریف بود. اینا رو کوه ابو قبیس منجنیق داشتن، با سنگ اینقدر ریختن که کعبه را ویران کردن و ابن زبیر گرفتن و کشتن. خب کعبه ویران کردن یعنی چی؟ مگر کعبه یه مسجد عادیه؟ این اصلا کاری با دین ندارد. معلوم شد دین را به اسارت گرفتند. اون قبل از کربلا، این بعد از کربلا، معلوم شد اصلا اموی و مروانی کاری با دین نداشتند. قیام کردند برای هدم دین. اومد حسین ابن علی در این شرایط قیام کرد که دین را زنده کند. دست مبارک امام سجاد بسته است به عنوان اسیر در شام. یکی از شامی‌ها بی ادب برای طعنون نیش زدن به وجود مبارک امام سجاد عرض کرد در این صحنه کی پیروز شد؟ فرمود ما. عرض کرد چطور؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غرف اذا دخل وقت الصلاه فاذن. اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببینن اذان اقامه ما نام کریم بریم، ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم. چون معاویه قبلا گفته بود تا این نام هست ما نمیتوانیم حکومت بکنیم. سخن اصل دین بود. این رو باید همه بدونن که عظمت حسین ابن علی تنها این نبود که یک مظلومی در برابر ظالم مقاومت کرد، نه خیر، این تمام دین را از اسارت در آورد. این نکاتی که عرض کردیم برای اینکه فخر رازی در همین آیه نام بسیار از اکابرشون میبرد که اینا اصلا جریان یطعمون الطعام که مربوط به اهل بیت علیهم السلام است ذکر نکردن. بله ذکر نکردن، اما چون دین رو به اسارت گرفتن. غرض این است که اونطور که فخر رازی نقل میکند عده جریان یطعمون را انکار کردن، بلکه اصلش انکار کردن. اما یکی دوتا سوال شده با اینی که در بهشت عقلی زمان و مکان ندارد، اما بهشت مثالی زمان و مکان دارد. الان ما که اینجا حرف میزنیم، بدن ما، گفتار ما، گفتن و شنیدن، همه اینها در فرون مکان، در فرون زمان است. اما این معارف عقلی که میفهمیم، اینا که زمان و زمین ندارد. این مطالب عقلی در بهشت یه سلسله معارفی هست که زمان و مکان ندارد، اما بدن و سایر موارد اینا زمان و مکان دارن، اما زمان و مکان مثالی. دیگه ما خصوصیاتش رو آشنا نیستیم، ولی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی که بسیار لطائف فراوانی روایی در این جلد هشتم است، گرچه مثل جلد اول دوم نیست، ولی خیلی مطالب شیرین تو این جلد هشتم است. در جلد هشتم کافی مرحوم کلینی این روایت نقل میکند که در صدر خلقت انبیاء علیهم السلام برای بشرها مطالبی میگفتند. مستحضرید که بشرهای اولی، خب به استثناء است آدم که خلیفت الله بود، از اسماء الهی برخوردار بود، معارف علمی بسیار کم بود. خب قابل که برادرش حابیل را کشت، دیگه من چی کار بکنه؟ دیگه اینقدر بلد نبود که بدن را دفن کند، تا اینکه یه غرابی رو، یه کلاغی را ذات اقدس اله مأموریت داد در حضور قابل، این خاکها را کنار برد، یه چیزی درون خاک گذاشت، بعد روش خاک ریخت تا بو بفهماند که برادرت اینجور باید دفن کنی. لیوریه و کیفه یو بشر اولی این بود دیگه. مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل می‌کنه که بشر اولی می‌خوابید ولی خواب نمی‌دید. بعد حرف انبیا را هم گوش نمی‌داد. می‌گفتند که ما اگر حرف شما رو گوش بدیم چی میشه؟ نشیم چی میشه؟ می‌فرمود بعد بهشتی هست، نعمتی هست و کیفری در قبالش هست. اینا انکارشون بیشتر می‌شد، می‌گفتن کسی که مرد تمام میشه میره، دیگه عالم دیگر باشه نیست. بعد خدا رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا در عالم خواب چیزهای رو می‌دیدن. میومدن پیش انبیاشون گفته اینا چیه که ما در عالم خواب می‌بینیم؟ انبیا فهمیدن اینا نمونه اون حرفاست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید کسی از این قبرستان در بیاد، توقع نداشته باشید اون نعمت‌های بهشتی نظیر کار دنیا باشه. این چیزی که شما می‌بینید شبیه اون چیزاست که ما می‌گیم. خب ما یه وجود مثالی داریم، یه تمثل داریم، شب داریم، روز داریم. الان کسی که خواب میبیند، خواب میبیند که مثلا 10 شب شد، 20 شب شد، شبها اینجور شد، روزها این شد. این تمثل شب است، نه شب مثالی. اونجا هم شب تمثلات ممکن باشه. هزارها اسرار تو عالم بهشت است، خیلی ها برای ما روشن نیست که چی جور هست. ممکنه در همین شبهای دیگه باشه، ولی یه بیان نورانی از تعبیر در نهج البلاغه دارد که اون را ابن عبدالحدید بگوید من از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. اونجا حضرت دارد که ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، چه شب بمیرن چه روز بمیرن، دیگه از نبش زمان و زمین بیرون میان، سرمدی میشوند، زعن یعنی کوچ کردن. انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، ایل جدیدین دعنو کان علیهم سرمدا. علیه حال تمثل شب تمثل روز یه مطلب است، شب مثالی و روز مثالی یه مطلب دیگه است و قابل جمع هست البته. اما سوال دیگر این است که این آیه دارد که از کأس یعنی از لیوان ظرف پر آب، ظرفی که کان مزاجها زنجبیلا، اگر منظور این بود که طعم زنجبیل دارد دیگه کانه نبود. لذا اونایی که فکر میکردن که منظور اینه که طعمش طعم زنجبیل است، گفتن این کانه زاید است. اما وقتی که ما شواهد داریم که این کانه کانه مزاجها، یعنی این شرابی که در این کأس است مقداری از زنجبیل در او ممزوج شده است، البته ممکن است که طعمش طعم زنجبیل باشد، اما زنجبیل یه طعم گوارایی نیست که قرآن وعده داده باشد، ولی مزاج یعنی مقداری از چشمه زنجبیل بودن. زنجبیل چیست؟ یه چشمه است به نام سلسبیل، عیناً این بدل زنجبیل است. کان مزاجها زنجبیلن عیناً تسمى سلسبیلا، این عیناً بدل زنجبیل است، چشمه که بدل طعم نمی شود. که آیه پنج این است: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورن. کافور چیست؟ عیناً این عیناً بدل کافوره. عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. تا نسبت به مسئله زنجبیل هم همینطور است. آیه 17: و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. وقت عیناً این عیناً بدل زنجبیل است، چشمه که بدل طعم نمی شود. که زنجبیل اسم یک چشمه است عیناً، که اون عین به نام سلسبیل است. مشابه این درباره مقربین هم که ابرار یه سلسله آبهای بنوشن که مقربین مرحله بالاتر اونها را دارن. در سوره مبارکه عبسه و سؤالا و مانند آن، اونجا هم همین معنا آمده است. کاری که اونا میکنن چشمه است که مزاجش از آن هست، ولی اصلش رو مقربین بنوشن. الحمدلله رب العالمین.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سلامتی شما آرزوی ماست. امیدواریم که همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد فردا با تقدیم برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تدارک دیدیم و انشالله مورد توجهتون واقع بشه. شنبه پنجم بهمن ما 29 جمادالاولا به 21:59 دقیقه میرسه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف رو پی میگیریم با فقه آل محمد، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث وقف. 22:30 دقیقه پرسمان قرآنی پخش میشه با توضیحات استاد ملکی به سوالات قرآنی شما. قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم ساعت 23:30 پخش میشه. 23:55